کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
پنجره را آهسته فشار می دهم تا کمی لای لته ها باز شود. حالا بهتر می توانم ببینم. یک دسته سرباز همراه پاسبخش از طرف پاسدارخانه با قدم های مرتب جلو می آیند. باد آرام پاییزی با سرشاخه های سپیدارها بازی می کند. پرچم سردر پادگان همراه باد پیچ و تاب می خورد. دو نورافکن بزرگ زمین گسترده غرب باشگاه را روشن کرده است. صدای اذان مغرب از دوردست شنیده می شود. باید از رادیو باشد که همراه باد تا پادگان کشیده می شود. سربازها از آسفالت جدا می شوند و می روند به طرف باشگاه. نگهبانان باشگاه عوض می شوند. تو محوطه ساکت است. تو اتاق و تو راهرو ساکت است. جز نگهبانان که جا به جا کشیک می دهند، هیچ کس تو محوطه نیست. گاهی صدای پوتین میخاجین سربازی که درازای راهرو را می رود و بر می گردد، سکوت پرحوصله بازداشتگاه را می لرزاند. اصغر دلال خوابیده است. نوشین با پای برهنه قدم می زند. عطا و کاظم شطرنج بازی می کنند. چند تا از بچه ها دور صفحه شطرنج چنباتمه زدند و سکوت کردند. سیف نشسته است گوشه اتاق، به دیوار تکیه می دهم و پاهایم را می کشم و به زانوهام فشار می آورم. یکو تو راه رو شلوغ می شود. انگار که یک گله اسب با نعل آهنی کف سنگی راه رو را می کوبند و یورتمه می روند. تا بخواهیم بفهمیم چه اتفاقی افتاده است، در اتاق تاق به تاق می شود و سروان جانب رئیس زندان پادگان پیشا پیش یک دست سرباز هجوم می آورند تو اتاق و بساط من را به هم می ریزند. کسی اعتراض نمی کند، بهتم می زند. سروان جانب همه من را جمع می کند یک گوشه اتاق. سربازها پتوها را به هم می ریزند، زیر گلیمها، تو ظرفها و پوتینها را می گردند. مهندس سیف با این هجوم ها آشناست. گاه و بیگاه ناغافل هجوم می آورند و همه جا را می گردند که مبادا با بیرون رابطه ای برقرار شده باشد. اسباب و اساسیه را که خوب می گردند و همه چیز را که خوب به هم می ریزند و در این به هم ریختن آشکارا تعمد نشان می دهند، به سراغ خودمان می آیند. رو به دیوار برمی گردم و رو به دیوار می ایستم. دست ها رو سر. کف دست هایم را می گذارم رو سرم. از ناخن پا تا موی سر تمام تنم را جستجو می کنند. پاکت سیگارم را پاره می کنند و سیگارها را پخش می کنند کف اتاق. یقه بلوزم را مچاله می کنند و فشار می دهند. تلق یقه لای انگشتانشان می لغزد. برگرد. برمی گردم. لخ شو. دگمه های بلوزم را باز می کنم. زودتر. بلوزم را می دهم به دستشان. با تیغ یقهش را پاره می کنند. اصغر دلال قلقلکی است. دست سربازها که به تنش می خورد با شکم گنده به پیچ و تاب می افتد. جانش بالا می آید تا کارش تمام شود. پیشانی و گردنش خیس عرق می شود. سیگارها را از رو زمین جمع می کنم. دو نخ از سیگارها زیر پوتین سربازها له شده است. از اتاق که می روند بیرون قابلمه ها و یقلاوی ها و بشقاب ها را لگد می کنند. در اتاق پشت سرشان بسته می شود و باز سکوت همه جا را پر می کند. چیزی به نیمه شب نمانده است که صدای باز شدن در سلول را می شنوم. پتو را کنار می زنم و با توک پا خودم را به پشت در می رسانم و از سوراخ کلید نگاه می کنم. سرهنگ مبشری را از حمام آوردند. دو سرباز زیر بغلش را گرفتند. فرصت نمی کنم که خوب ببینمش. رهایش میکنند تو انفرادی و گروبان ساقی که دست به کمر پشت سرشان ایستاده است در را میبندد. رفتن و برگشتن سرهنگ مبشری 5 ساعت بیشتر طول کشید. هیچ کدام از بچه ها خواب نیست. ساعت 9 که میشود اجباراً باید دراز بکشیم. کسی حرف نمیزند. همه میدانند چه اتفاقی افتاده است. سیگاری میگیرانم و به دود نگاه میکنم که کند پیچ و تاب میخورد و بالا میرود. چراغ سقف اتاق هیچ وقت خاموش نمیشود. نمیدانم کدام یک از بچه هاست که پر صدا نفس میکشد. کمال که کنارم خوابیده است دست دراز میکند و سیگار به نصف رسیده را از دستم میگیرد. صدای هق هق میشنوم. آرنج هایم را ستون می کنم و سر و شانه هایم را بالا می گیرم و نگاه می کنم. انگار اسلام است. پتو را رو سر کشیده است و تکان می خورد. مهندس سیف می نشیند و به دیوار تکیه می دهد و نگاهم می کند. کمال سیگار را می دهد به دستم و می رود بالا سر اسلام چندک می زند. حالا همه بچه ها نیم نشست شدند و اسلام را نگاه می کنند. کمال پتو را از رو صورت اسلام پس می زند. رنگ پیشانی اسلام عینهو رنگ کهرباست، اما گونه هایش گل انداخته است. اسلام می نشیند. کمال مچ دستش را می گیرد. پسر، تنت مثل کوره می سوزه. پای چشمان اسلام برق می زند. انگار که گریه کرده است. ازش می پرسم سرما خوردی؟ صدای آرام سیف از گوشه اتاق بر می خیزد. باز تب کردی؟ صدای اسلام خفه و رگدار است. چیزی نیست، خواب می دیدم. کمال می گوید ولی تو تب داری. حتی یک قرص سردرد هم نداریم. کمال اسلام را می خواباند و پتو را رو سرش می کشد و بر می گردد سر جای خودش. تا صبح خیلی مانده است. این وقت شب از دست هیچ کدام من کاری ساخته نیست. سیگارم را خاموش میکنم و دراز میکشم. هنوز چشمم را روهم نگذاشتم که صدای تیک تیک میشنوم. صدای نظمدار برخورد دو شیء فلزی به هم دیگر. چیزی مثل صدای ضربه های ریز دم قاشق به بشقاب. مهندس سیف دستش را بالا میآورد و گوشش را تیز میکند. نقطه 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 خط نقطه خط نقطه خط خط خط. سیف میگوید که سرهنگ مبشری است. لابد از وقتی که او را از حمام برگردانده اند تا حالا نای تکان خوردن نداشته است. تیک تیک تیک. سرهنگ مبشری است که برای همه پیام میفرستد. فقط یک کلمه. سکوت. سرهنگ هنوز لب به سخن نگشوده است. لابد از لحظه ای که از حمام برگشته است و تا حالا که حالش جا آمده است و توانسته است پیام بفرستد، همه تو سلول ها در تب انتظار می سوختند. باز صدای تیک تیک می شنوم. این بار از ته راهرو است. انگار کسی به سرهنگ پاسخ می دهد. خط نقطه نقطه. صدای پا تو راه رو تنین می اندازد. انگار یکی از نگهبانان راه افتاده است. نقطه خط نقطه. صدای نگهبان تو راه رو می پیچد. این سر و صدا چیه؟ نقطه خط خط. چه خبرتونه؟ خط نقطه نقطه. تیک تیک قطع می شود. مهندس سیف پاسخ را می گیرد. درود. نگهبان از ته راه رو بر می گردد. صدای پوتینش نزدیک می شود. دارد قرولند می کند. با همه سکوتی که تو راه رو هست از قرقرش چیزی دستگیرم نمی شود. سرم را می گذارم رو زمین و چشمهایم را می بندم. درست زیر پنجره خوابیدم. از لای درزهای پنجره باد سرد تو می زند. پتو را می کشم رو سرم. خورخور اسخر دلال بلند می شود. انگار چوب خشک اره می کنند. سرم سنگین است. چشمهایم خسته است. همه چیز تو ذهنم قاطی هم شده است و در متن فکرهای جور به جور که به مغزم هجوم آورده است تیک تیک یک نواختی هست که بیشتر از هر چیز آزارم می‌دهد. با کف دو دست گوشهایم را می‌گیرم. تیک تیک جاندارتر می‌شود. پرصداتر و تندتر می‌شود. یکهو انگار که رگبار مسلسل بیخ گوشم خالی کرده باشند از جا می‌پرم. صدای خشک موتورلنجی که کمی دورتر از پاسگاه بندر کنگ لنگر انداخته است همه جا را پر کرده است. هوا تاریک روشن است. چشمایم را میمالم و اطراف را نگاه میکنم. سربازها رو تخت خوابها دراز کشیدند. دریا آرام است. نرم بادی پرچم سردر پاسگاه را تکان میدهد. جاشوهای لنج لنگر را از آب بیرون میکشند. لنج راه میافتد. یکو یادم میآید که علی همراه رئیس پاسگاه رفته است بندر لنگه. از عرقی که شب قبل خوردم دهانم تلخ است. پای تخت خواب خالی گروهبان سگوند خون رو زمین لخته شده است. بلند می شوم. پوتینه هایم را می تکانم و به پام می کنم. بچه های پست سوم دارند بر می گردند. 3 ساعتی خواب و بیدار بودم. باید برگردم بندر لنگه. اگر پیاده راه بیفتم با این حالی که دارم 1 ساعت بیشتر می شود. کرخت هستم و حالش را ندارم. قصد می کنم که برمم تو اتاق بادگیردار بخوابم تا ماشین حسن گکو از لنگه بیاید. به یکی از سربازهای پست سوم می گویم برادر یادت باشه حسن گکو که اومد بیدارم کن. می پرسد ناشتایی نمی خوری؟ اصلا میل به خوردن چیزی ندارم. سیگاری می گیرانم. حالم می خواهد به هم بخورد. سیگار را خاموش میکنم و همینطور که پوتین به پا دارم دراز میکشم زیر بادگیر. پزشکیار درمانگاه میگوید آخه انصاف دار، هیچی ندارم، هیچ، نه دوا، نه سرم، هیچ، هیچ. گروهبان سگوند را خواباندند تو اتاق بادگیردار درمانگاه. هنوز از لسه هایش خون می جوشد. پایش شده است به اندازه 1 جوغن. جوغن هاون بزرگ چوبی. ادامه داستان. نخ قلاب ماهیگیری را از دور رانش باز کردند. گاهی از تمام تنش عرق می جوشد و گاهی سردش می شود و عرق رو پیشانیش می خشکد. جناب دکتر، پس بالاخره؟ پزشکیار چین به پیشانی می اندازد و می گوید شفا با خداست. از دست پزشکیار کاری بر نمی آید. علی دست پاچه است. می گوید فرمانده گردان با بیسیم با جهرم تماس گرفته، درخواست کرده تیاره بفرستن که سگوند رو ببرن جهرم. تو اتاق بادگیردار 1 تخت دیگر هم هست که ملافه چرک مرده و چروکیدهی رویش پهن شده است. جا به جای ملافه لکه های زرد رنگ پریده هست. رغبت نمی کنم روی تخت بنشینم. گروهبان سگوند جان سگ دارد که تا حالا نمرده است. نای ناله کشیدن ندارد. اینطور که از وجناتش پیداست اگر زنده بماند خیلی کار است. علی خودش را باخته است. رنگش عین کهربا زردی می زند. نشسته است رو چارپایه کنار تخت رئیس پاسگاه کنگ و با باد بزن بادش می زند. پزشکیار سرش را خم می کند و از در اتاق می آید تو. آنقدر دراز و لاغر است که می شود گرهش زد. پوزش عین پوزه توره است. چشمایش بی حال است. می آید و می ایستد بالای سر سگوند و نگاهش می کند. علی غر می زند. همین جوری دست گذاشتی رو دست و نگاش می کنی؟ تا صدای پزشکیار از درازای گلویش بگذرد بیرنگ و بیجان می شود. کاری از دستم بر نمی آد. پس عاقبت چی؟ با خداست. صدای علی تو گلویش می شکند. تو هم که منو کشتی با ای با خداست، با خداست گفتنت. بابا به جای این حرفا درخواست دوا کن. پزشکیار گردن می کشد و می گوید داری کار یادم میدی؟ خیال میکنی درخواست دارو نکردم؟ بیا نگاه کن، پاشو بیا پروندهشو نگاه کن. صدای پای کسی که از پله های درمانگاه بالا میآید به گوش میرسد. پزشکیار با اوقات تلخی سرخم می کند و از در اتاق می زند بیرون و دوباره پشت سر سرهنگ مهربان فرمانده گردان بر می گردد تو اتاق. سرهنگ مهربان در هم است، انگار که دست پاچه هم هست. پزشکیار پشت سر سرهنگ خبردار ایستاده است. سرهنگ بر می گردد و سرش را بالا می گیرد تا به چهره پزشکیار نگاه کند. آخه تو چه رئیس درمانگاهی هستی؟ بله جناب سرهنگ. چرا داروهای مورد نیازت رو درخواست نمی کنی؟ چشم جناب سرهنگ، درخواست می کنم. درخواست می کنی؟ بعد از مرگ سهراب؟ به پیشانی پزشکیار عرق می نشیند. سرهنگ از اتاق می زند بیرون. پزشکیار تا دم پله ها همراهش می رود و بر می گردد. با دستمال عرق گونه ها و گردن را می گیرد و می گوید نمیشه که بهش گفت صد بار بیشتر درخواست کردم. یک هو سر و کله همه درجه دارها پیدا می شود. استوار پیشبین رئیس دژبان لنگه پیشا پیش همه است. استوار جهانگیر پشت سرش است. تا می بیندم به پیشانی پرابلش چین می افتد و می گوید بالاخره رفتی کنگ. سرم را تکان می دهم. با چانه درازش به رئیس پاسگاه کنگ اشاره می کند و می گوید خدا بات بود که این اتفاق افتاده و همه چی قاطی پاتی شده، وگرنه بقیه حرفش را می خورد و سر تکان می دهد. گروهبان قانم و گروهبان کارگر و گروهبان مرادی هم هستند. پزشکیار می گوید ببخشین هم قطارا، اینجا خلوت باشه بهتره، و از اتاق می زند بیرون. علی با پنبه خون لسه های سگوند را پاک می کند. پیشبین سر می گرداند و می گوید غلط نکنم ککمار زدتش. کارگر می گوید با این شطور چه کار می کنه؟ با پزشکیار است. قانم می گوید کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی، اون خودشو نمی تونه درمون بکنه، نگاش کن مثل میت می مونه. گروهبان رازی گشاد گشاد می آید تو اتاق. خیس عرق است. شکمش مثل تبل جلو آمده است. طاقت بلوز نظامی را ندارد. از پله ها که آمده است بالا به نفس نفس افتاده است. استوار جهانگیر مهلتش نمی دهد حال گروهبان سگوند را بپرسد. رازی دست و پاتو جمع کن، راه بیفت کنگ. قطره های عرق رو گونه های چرب و تیره رنگ گروهبان رازی شیار بسته است. چشمانش را ریز می کند و می پرسد کنگ؟ ها بله کنگ. گروهبان رازی سر بر می گرداند و به رئیس پاسگاه کنگ نگاه می کند که این مرده رو تخت افتاده است و خیس عرق است و لبهایش خونی است و پایش ورم کرده است. بعد رو می کند به استوار جهانگیر رو می گوید مو برام کنگ؟ استوار جهانگیر سر تکان می‌دهد و می‌گوید دستور جناب سرهنگ. گروهبان رازی یک لحظه سکوت می‌کند، بعد دستمالش را از جیبش بیرون می‌آورد و دماغش را که صدای شیپور می‌دهد می‌گیرد و می‌گوید تا ببینیم. پزشکیار برمی‌گردد. نای حرف زدن ندارم. گفتم اینجا رو خلوت کنین، صد بار که نباید گفت که. طاقت دیدن سگوند را ندارم. لحظه به لحظه حالش بدتر می شود. رو به راه کردن نهار را بهانه می کنم و از درمانگاه می زنم بیرون. علیدادی گرم پختن نان است. از چهار ستون بدنش عرق می ریزد. رو پیشانیش نخ پرک بسته است و سر نخ را بالای گوشش گره زده است و دنبالش را از کنار گوش آویزان کرده است که عرق پیشانی رو نخ جمع شود و از انتهایش چکه کند و تو چشمش شکسته نشود. دست مریضات مشتی علی. علی دادی نان را می اندازد رو نانبند و می گوید سر مریضات. بازار سرپوشیده دم دارد. گیلان نشسته است رو اتابه دکان و با باد بزن خودش را باد می زند و با خورشید کلاه اختلاط می کند. خورشید کلاه مقنعه سفید و نازکی دور سر و گردن بسته است. تنبان سفید و چسبانی که تا قوزک پایش می رسد به پا دارد و پیراهن کدری گشاد بنفش رنگی که گلهای ریز قرمز دارد به تن کرده است. گیلان زیر چشمی نگاه هم می کند و چشمش را می دزدد که سرخر نشوم. از کنارشان رد می شوم. خورشید کلاه ملتفتم نمی شود. اما همچین که چند قدم دور می شوم صدای خورشید کلاه را می شنوم. می ایستم و سر بر می گردانم. می گوید یه دقیقه صبر کن، کارت دارم. با عجله بسته تنباکویی از گیلان می گیرد و می آید به طرفم. گیلان برایم دست کام می دهد و لبخند می زند. خورشید کلاه رسیده نرسیده می پرسد ای چند روزه کجا بودی؟ حرف زدنش رنگی از گله دارد. راه می افتم به طرف قهوه خانه انور مشتی. خورشید کلاه می گوید امروز بیا باغ. تنها؟ خو چه عیبی داره؟ چیزی نمیگویم. میپرسد مگه اون شب خودت تنها نیومدی؟ چرا؟ امروز میای؟ نمیدونم. لابد باید علی هم باشه. اگه باشه که بهتره. صبح چیزی نخوردم. دلم مالش میرود. خورشید کلاه پا به پایم قدم برمیدارد. مردم نگاهمان میکنند. سرهاشان عین گل آفتاب گردان همراهمان می‌گردد. خورشید کلا به حرف می‌آید. خب حالا که دلت می‌خواد به علی هم بگو بیاد. بهش می‌گویم که گرفتار گروهبان سگوند است. می‌پرسد مار زدتش؟ آره. تک مار؟ نمی‌دونم. از سکوی قهوه خانه انور مشتی می روم بالا. خورشید کلا پایین سکو می ماند و نگاه هم می کند. لبان درشت و هوس‌انگیزش باز مانده است. دندانهایش لای لبانش که کبودی می زند آبی گون است. بهش می گویم چرا ماتت زده؟ بیا بالا. انگار راه دستش نیست که تو قهوه خانه بنشیند. باز بهش می گویم بیا بالا یه پیاله چایی بخوریم. دامنش را جمع می کند و می آید بالا. قهوه خانه خلوت است. تنها پدر ممدو نشسته است و قلیان می کشد. پدر ممدو انگار لغوه دارد. چانش مدام می جنبد و زبانش لای لبهایش بازی می کند. پستانهای خورشید کلاه زیر پیراهن گشادش آزاد رها شده است. می نشیند کنارم. حالا اگه خودت تنها بیای چه میشه؟ میگویم هیچ. ولی انور مشتی میگوید قلیون چاخ کنم؟ میگویم نه. بس که ناشتا سیگار کشیدم حالم دارد به هم میخورد. خورشید کلا میگوید ولی چی؟ خوشم نمیاد تنها بیام. یکو بلند میشود چرا پا شدی؟ میرم علی رو پیداش کنم بیارمش. بهت گفتم که گرفتاره. میارمش. و راه میفتد. انور مشتی استکان چای را میگذارد جلوم. چند حبه قند با چای میخورم. به دهنم مزه میکند و به تنم مینشیند. انگار که قند حالم را جا میآورد. باز چند تایی دیگر میخورم و بلند میشوم که ماهی بخرم و بروم خانه. میدانم که خورشید کلاه حریف علی نمیشود. تفنگ چی هم علی را از درمانگاه بیرون نمیآورد. احمد سرباز از سکوی قهوه خانه می آید بالا. یا الله یا الله. پاهایش تو شلوار گشادش گم شده است. نمی دانم چه اصراری دارد که با این قد کوتاه شلوار گشاد بپوشد. به پیشانی پخ احمد سرباز که از رستنگاه موی سر تا ابروها یک بند انگشت بیشتر نیست چین ریز می افتد و می گوید بچه ها سلام رسوندن. میگویم لابد بازم درودهای آتشین. میزند زیر خنده و چشمانش که به ترک پای برزگر میماند تنگتر میشود. ازش میپرسم مگه پست اومده؟ دیروز. چه زود اومد این دفعه؟ میگوید که از بندر عباس آمده است و با لنج آمده است. تو هم خط داشتی؟ ولی محمد نور به من نداد، گفت میباد خودش بیاد. به احمد سرباز میگویم که اگر علی آمد و یا خورشید کلاه آمد بهشان بگوید که رفتم پستخانه. خورشید کلاه باز میخندد و بریده میگوید بابا ایول، مردم پشه رو رو هوا نعل میکنن. از لبه های گوشتی ترک خوردهش که همیشه با وازلین چربشان میکند لجم میگیرد. به خودم بد میگویم که چرا به انور مشتی سفارش نکردم. به احمد سرباز چیزی نمیگویم و راه میفتم. محمد نور گرفتار ساعت بغلی کهنه است که صفحه سیاهش از کهنگی قهوه‌ای شده است. ذره‌بین را از رو چشم بر می دارد و لبخند زنان می گوید ای دفعه نامه داری. می دونم. خبر داری؟ احمد سرباز گفت تش بگیره به جون ای احمد سرباز که جد جنس جلبیه. نامه از اسلام است که از چاه بهار آمده است. اسلام و رحمت و ملک و کمال را فرستادند چاه بهار. ستای دیگر را تبعید کردند بندر عباس. دو نفر را هم فرستادند کهنوج. شش ماه بیشتر طول کشید تا فهمیدیم چه کسی را کجا تبعید کردند. از پستخانه میزنم بیرون. هنوز در پاکت را باز نکردم که علی همراه خورشید کلاه از ته کوچه پیدا می شوند. انگار که خورشید کلاه حریف شده است علی را از درمانگاه بیرون بیاورد. عجب زبانی دارد. فکر می کنم که اگر دلش بخواهد می تواند مار را از سوراخ بیرون بکشد. تا به همدیگر می رسیم علی کف هر دو دستش را به هم می کوبد و می گوید تموم کرد. یک هو وا می روم. صدا تو گلویم گره می خورد. سگوند؟ علی بلند نفس می کشد و سر تکان می دهد. می گویم ولی وقتی من بودم حالش همچیم بد نبود. هر سه با هم راه می افتیم. علی سکوت کرده است و پیش پایش را نگاه می کند. بهش می گویم پس چرا اومدی؟ چرا ولش کردی اومدی؟ بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. بغض گلوی علی را گرفته است. خفه میگوید آدمایی که پی ثواب میگردن فراوونن. میگویم ولی آخه این طورم که درست نیست. بریم ببینیم. حرفم را میبرد. آدم تا زنده است باید بهش رسید. نامه را که تو مشتم مچاله شده است تا می کنم و می چپانمش تو جیبم. از غلام ماهی فروش ماهی گباب می خریم و راهی باغ عدنانی می شویم. علی تو هم است. اصلا حرف نمی زند. هر ستامان ساکت هستیم. از هفت بند تنمان عرق می ریزد. پاهام تو پوتین هام لخ لخ می کند. از در باغ که می رویم تو مرد خورشید کلاه چرخ چاه را نگه می دارد و نگاهمان می کند تا برویم تو اتاق. سگ از کنار چاه بلند می شود و لک لک کنان می آید و تو سایه ایوان دراز می کشد و دم می جنباند. تو اتاق خنک است. کار اول خورشید کلاه این است که به خارهای قاب پنجره آب بپاشد. بعد بنا می کند به تمیز کردن ماهی. عطر گس خارهای رطوبت دیده خنکی سایه اتاق را بیشتر می کند. از بادگیر نرم بادی تو می زند. علی یقه بلوزش را باز می کند. مرد خورشید کلاه می آید. سلام. به علی نگاه می کند که وارفته است. سیل گرما چه سرت آورده؟ پاشو دو سطر آب بریزم رو تنت خنک شی. علی بی این که حرفی بزند دنبال مرد خورشید کلا از اتاق می رود بیرون. یقم را باز می کنم و کوزه را بر می دارم و لاجرعه سر می کشم. شکمم خالیست. می خواهم آب را برگردانم. اگر چند حب قند را نخورده بودم یقین دارم که آب را بر می گرداندم. خورشید کلا می آید تو اتاق تا لنگوته را بردارد که نم قرص‌های ماهی را بگیرد. لبخندش دلنشین است. خیلی خوش اومدی. نمیدانم کی فرصت کرد لباس عوض کند. پیراهن وال نازکی پوشیده است، مقنعه را باز کرده است و موی نرمش رها شده است رو شانه هایش. تنبان چسبان چلوار را از پا بیرون آورده است.